گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این فصل، روانشناسی سیاسی،
بخش سوم روانشناسی دیکتاتور. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، درود و عرض ادب بنده را در این روزهای زیبای بهاری از شهر بندری و زیبای گوتنبرگ سوئد پذیرا باشید. امروز و در ادامه سری برنامه‌های روانشناسی دیکتاتور با بخش پایانی این برنامه در خدمت شما عزیزان همیشه همراه هستم. با من سارا باشین در این برنامه. بررسی زندگی دیکتاتورهایی چون هیتلر، استالین، صدام حسین، قذافی، کیم ایل سونگ، موگابه و خمینی و خامنه‌ای نشان می‌دهد که همگی در دوره‌های تاریخی زندگی خود مثل من و شما آدم‌های عادی بودند، دارای احساس و عاطفه انسانی بودند، به اخلاقیات پایبند بوده و از گریه زن و فرزند خود رنج می‌بردند. به موسیقی و کتاب علاقه داشته و با مردم روابط نسبتاً خوبی داشتند. پدر و یا همسر مسئولی بودند، با واقعیت‌های زندگی واقعی برخورد می‌کردند و به موسیقی واگنر و بتهوون گوش می‌دادند و از اشعار اخوان سالس لذت می‌بردند. اما در شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی خاص قرار گرفته و نقش‌هایی را پذیرفتند که خود سال‌ها به دنبالش بودند و این نقش‌ها از طرف توده مردم با آنها تفویض شده است. دیکتاتورها عموماً در ابتدا جوابگوی نیازهای سرکوب شده پیروان خود هستند و با قدرت گرفتن بیشتر آرام آرام از همان مردم فاصله می‌گیرند و آنها را به شکل ابزاری در خدمت تمایلات و برنامه‌های بزرگ بینانه خود قرار می‌دهند و خم هم به ابرو نمی‌آورند. تا زمانی که به آنها احتیاج دارند با آنها همراهند و به پیروان خود هویت، قدرت و مسئولیت از مسئولیت تفویض می‌کنند. هرچه پیروان وابسته تر و گوش به فرمان تر می شوند، به همان میزان دیکتاتورها خشن تر و یک دنده در می شوند. در این حالت آنها نه تنها به اطرافیان خود دروغ می گویند، بلکه به خودشان هم دروغ می گویند و دروغ های خود را واقعیت می پندارند. دکتر اسکات، استاد و محقق روانشناسی در دانشگاه میشیگان، که حدود 2 دهه در مورد مذهب و شخصیت دیکتاتورها مطالعه کرده و با چند تا از آنها هم ملاقات و گفتگو کرده است، معتقد است که دیکتاتورها تلاش میکنند که خود را اخلاقی نشان دهند و روی تصمیمهایی که از نظر آنها مقدس و اخلاقی است پافشاری میکنند و کوتاه هم نمیآیند. برای مثال میگوید آدولف هیتلر خودش را اخلاقی جلوه میداد و 100 میلیون دلار در آن زمان خرج کرد تا اقداماتش را توجیه کند، و یا خامنه ای رهبر ایران تمام بسته‌های تشویقی و امتیازهای غرب را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران نادیده گرفت. او فکر میکند هر گونه بدبستان با غرب غیر اخلاقی و با ارزش‌های مذهبی او در تضاد است و لذا هر گونه همکاری با غرب را توطئه قلمداد میکند. مطالعات زندگی هیتلر، استالین، کیم ایل سونگ، صدام حسین، حسنی مبارک، معمر قذافی، آیت الله خمینی و خامنه ای چنین پروفایل شخصیتی را نشان می‌دهند. هر کدام از این شخصیت‌ها را که بررسی کنیم به ویژگی‌های مشابهی می‌رسیم. کافی است نام‌ها را عوض کنیم، آن وقت می‌بینیم که چقدر این ویژگی‌های شخصیتی مشابهند. همگی گویی فاقد عاطفه‌اند، چهره یبوس، خشن، بی‌تفاوت دارند. مثل آدم‌های عادی در حال زندگی نمی‌کنند، بلکه در آینده سیر می‌کنند. توهمات مالی خولیایی و غیر واقعی از موقعیت خود دارند. به دنبال عوض کردن نظم جهانی هستند. یکی می‌خواهد از آلمان بیرون رفته و روسیه را فتح کند، یکی به دنبال سوسیالیسم جهانی و محاصره همه جانبه امپریالیسم است. یکی در سر سودای دروازه تمدن دارد. یکی رو به کویت و ایران دارد. آن یکی به دنبال رهایی تمام قاره آسیا از سفیدپوستان است و دیگری به دنبال فتح قدس از راه کربلا است و گرفتن خانه کعبه از آل سعود و سپردن آن به شیعیان، و آن دیگری در ذهن خود با آمریکا و اسرائیل و انگلیس در یک جا با هم می‌جنگد. دیکتاتورها همگی آرام آرام به دور خود حصار می‌کشند و در پیله خود فرو می‌روند و این پیله را به مرور زمان کوچکتر و کوچکتر می‌کنند. بدبختی آنها زمانی شروع می شود که ارتباط آنها با واقعیت کم رنگ تر و محدود تر می شود تا اینکه بالاخره برای خود واقعیتی دیگر که وجود خارجی ندارد و ساخته و پرداخته ذهن خود اوست فراهم می کند و از این طریق آرام آرام هویت انسانی خود را از دست می دهد و یا انسان و با انسان عادی متفاوت می شود. او دیگر توان خندیدن ندارد، گریه نمی کند، عواطفی از خود نشان نمی دهد، به دیگران گوش نمی کند، سعی نمی کند تا چیز تازه یاد بگیرد، لذا تغییر رفتار و تفکر او به سادگی یک انسان عادی نیست، همه را گوش به فرمان محض می خواهد، خشک و یک دنده و غیر قابل انعطاف می شود، انتقاد ناپذیر و اصلاح ناپذیر می گردد، از کوچکترین انتقادی برآشفته می شود و بزرگترین تنبیه را در حق منتقدان روا می دارد. و گاهی جان او را به سادگی و بدون هیچ احساس گناه می گیرد و تازه به خود هم حق می دهد و کشتار خود را اخلاقی، انسانی و دینی قلمداد می کند. دیکتاتورها با استرس بیگانند، هیجانات و عواطف انسانی خود را با قدرت تمام مهار می کنند و یا آنها را سرکوب می کنند. دیکتاتور خود را مسئول رفتار خود نمی داند، چرا که فکر می کند برگزیده شده است و نجات دهنده یک قوم یا یک ایدولوژی یا یک مذهب و یا یک نژاد برتر است و مأموریت دارد، لذا به کسی جوابگو نیست. پژوهشگران دانشگاه کلمبیا با بررسی زندگی رابرت موگابه چنین میگویند. موگابه قبل از به قدرت رسیدن آدمی زاهد، اهل ادب و مدارا و ورزشکاری با دیسیپلین که هرگز به سیگار و مشروب نزدیک نمیشد و مردی انقلابی و فاقد تفکرات خودکامه بوده است و او را به عنوان فریدوم فایتر یا مبارز راه آزادی میشناختند. ایشان تنها و اولین رهبر سیاسی است که در زیمبابوه به شکل انتخابی به قدرت رسید، اما رابرت موگابه سال 1980 با رابرت موگابه سال 2008 به کلی متفاوت شد. یک نگاه اجمالی به تحولات و تغییرات شخصیتی رابرت موگابه در 28 سال نشان می‌دهد که چگونه یک انقلابی استقلال طلب به یک دیکتاتور تمام عیار تبدیل می‌شود. موگابه در 1978 در جنگل‌های کشور زئیر با یک گروه مسلح چریکی که از ماو الهام می‌گرفت مبارزه را شروع کرد. او به دنبال استقلال کشور از استعمار انگلیس بود. او در سال 1980 به قدرت رسید و در سخنرانی معروف خودش به توده‌های بی‌شمار و هوادار خودش قول داد که آفریقا را آزاد خواهد کرد. اصلاحات زمین و عدالت اجتماعی و اقتصادی را به مردم خواهد داد. اما آرام آرام وقتی به قدرت غیر پاسخگو چنگ می اندازد به فساد و خودکامگی نزدیک می شود و به یک شخصیت یک دنده نامتعادل و انعطاف ناپذیر تبدیل می شود. طولی نمی کشد که برای زیمبابوه تازه استقلال یافته دشمن خارجی می تراشد. به کنگو حمله می کند و پنهانی در سر تسلط به ذخایر غنی کنگو را در برنامه دارد. این جنگ مشکلات اقتصادی زیادی را به بار می آورد. اعتراض‌های داخلی شروع می شود و ارتش گوش به فرمان رابرت موگابه که بر اقتصاد و زمین‌های فراوانی دست انداخته و فربه شده بودند به روی مردم آتش می گشاید. کشتار و بی‌خانمانی و تورم و سقوط پول زیمبابوه اوضاع را وخیم‌تر می کند. حدود 800 هزار خانوار زمیندار زمین‌های خود را از دست می دهند و حدود 2.5 میلیون نفر بی‌خانمان می شوند. موگابه بیشتر و بیشتر به قدرت چنگ می اندازد و بیشتر و بیشتر از گذشته انقلابی خود دور می شود و به یک دیکتاتور تمام عیار خشن تبدیل می شود. آخرین سخنرانی معروف موگابه در سال 2008 بود. درست همان جایی که سخنرانی پیروزی جنبش خود را ارائه داده بود. اما این بار او آدم دیگری بود که هیچ گونه شباهتی به موگابه انقلابی و آزادی خواه سیاه‌پوست نداشت. او در این سخنرانی خود گفت آوردن آزادی به قاره آفریقا مشکل است، چرا که هر کس به آنچه دارد قانع نیست و بیشتر و بیشتر می‌خواهد. جالب این که او با این گفتار ناگاهانه شخصیت زیاده‌خواه خودش را رونمایی می‌کند. او در همین سخنرانی مردم به جان آمده زیمبابوه را به گاربیج که در فارسی به معنای آشغال و خس و خاشاک است اطلاق می‌کند. در حالی که برای حفظ قدرت از کشتار جمعی همین مردم عادی که روزی او را سر دست بلند می کردن هیچ ابایی نکرد. او در عمل مردم زیمبابوه را بیشتر به کشتن داد تا دشمنان خیالی زیمبابوه را. موگابه دیگر به نصایح و مشاور نزدیکانش گوش فرا نمی دهد، چرا که اینطور احساس می کند که به دانستن واقعیت ها احتیاج ندارد و بیش از حد به خود و درک خود و بینش خود و سیاست خود متکی می شود. و چنان به اعتماد به نفس میرسد که فکر میکند که دیگر به پیروان و دوستان خود احتیاج ندارد و به آنها به عنوان ابزار قابل استفاده و بعد دوریختنی نگاه میکند و اولین قربانیان او پیروان و نزدیکان او بودند. آقای موگابه بعد از 7 دوره پیاپی در رأس قدرت یکی از رهبران مادام العمر قرن اخیر است. اعدام پلخانوف و بوخارین به دست استالین، اعدام داماد صدام به دستور او، اعدام صادق قطبزاده و عزل و حصر آیت الله منتظری توسط آیت الله خمینی، زندانی شدن سید حسین موسوی و کروبی به اشاره خامنه‌ای، اعدام عموی کیم ایل سونگ در کره شمالی توسط ایشان، همگی نشان از احساس بی‌نیازی نسبت به دوستان و پیروان و نشانه ترس و بدگمانی دیکتاتور خود بزرگ بین است. آنها به جایی میرسن که فکر میکنن جهان و همه نزدیکان بر علیه او توطئه میکنند. بررسی زندگی رهبر فعلی ایران خامنه ای چنین تصویری را ارائه میدهد. خامنه ای نیز در میان سالی اهل مبارزه و مخالف دیکتاتوری بود. مدتی را هم در زندانهای شاه به سر برده. در سر سودای عدالت و اخلاق داشته. اهل هنر و موسیقی بوده. با شاعران و نویسندگان حتی سکولار هشت و نشت داشته و حتی به جای سیگار هم از استعمال پیپ غربی ها هم باکی نداشته است. ایشان هرچه به قدرت بیپاسخگو نزدیکتر می شوند به همان میزان هم از مردم و زندگی واقعی مردم دور می شوند. تا جایی که خود را فراتر از قانون و نماینده خدا در زمین قلمداد کرده و هر گونه انتقادی را به اتهام وابستگی به دشمن خود ساخته و یا به عنوان بی‌بصیرت و عامل فتنه به زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام می سپارد. او در دوره رهبری خود تمام دوستان، یاران و متحدان اولیه خود را به نوعی خانه نشین و زندانی و به اتهام بی‌بصیرت بودن از کشتی انقلاب پیاده کرده است. و بالاخره زندگی و سرنوشت این دیکتاتورها بسیار تلخ و همراه با تراژدی است. دیکتاتورها آرام آرام از عاطفه و هیجان تهی می شوند، نامتعادل و انعطاف ناپذیر می شوند. از نظر نظامی، سخنوری و رهبری قوی و به ظاهر نامتزلزل می شوند. اما از نظر توانایی درک حقیقت ناتوان و ناکارآمد می شوند و لذا برای عقب نشینی و یادگیری های جدید زندگی بسیار نارسا و ناکامل عمل می کنند. زندگیشان به یک تراژدی تلخ می انجامد، چرا که در این دلبستگی به بقا و زنده ماندن، ناخودآگاه با روش های خودکامه و خشن خود نابودی خود را با دست خود رقم می زنند. پایان زندگی هیتلر، موسولینی، صدام، قذافی، موگابه و حسنی مبارک باید عبرت انگیز باشد. اما دیکتاتورها از درس آموزی از تاریخ بسیار بسیار ناتوانند و چنین میپندارند که واقعا تافته جدا بافته‌ای هستند و فناناپذیر. آنها به راستی چنین میپندارند که مردم کشورشان از دل و جان عاشق آنهایند. به همین دلیل است که این گونه توهمات مالی خولیایی آنها را تا مرز جنون میکشاند که دیگر نه به خود رحم میکنند و نه دیگران و نه به زندگی دیگران. دیکتاتورها عمر کوتاهی دارند. پایان تراژدی دردناک تنها ماندن و تنها مردن. خب دوستان همیشه همراه، به پایان بخش سوم این برنامه رسیدیم. در اینجا برای علاقمندان روانشناسی سیاسی رهبران سیاسی کتاب مصاحبه با تاریخ اوریانا فالاچی خبرنگار فقید ایتالیایی رو که با رهبران سیاسی و دیکتاتورهای دهه 70، 80 و 90 میلادی انجام داده به شما معرفی میکنم. من خودم شخصا این کتاب رو مطالعه کردم و میدونم برای علاقمندان حوزه روانشناسی اجتماعی و سیاست بسیار جذاب و هیجان انگیز خواهد بود. تا درودی دیگر، در پناه خرد و آگاهی.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.